بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه در ارائه براهین عقلیه مبنی بر این که سانه این آدم که ثابت شد مدبر و حکیم هست، غرض از خلقت انسان را عیش و زندگی دنیوی قرار نداده، همان جوری که وقتی جنین انسان متولد شد در این عالم، اعضا و جوارحی که در رحم مادر برای این جنین خلق شد و ساخته شد، اون اعضا و جوارح برای زندگی در داخل رحم نبود و برای زندگی در عالم بعد از رحم بود، همینجور انسانی که در این دنیا متولد شد در این انسان اعضا و جوارحی هست، مشاعری هست که اون مشاعر برای این دنیا خلق نشده و غرض از خلقت این مشاعر و مدارک جهان بعد از این دنیا هست، همون جوری که جنین انسان متولد شد در این عالم، بعد از این هم انسان متولد خواهد شد در عالمی دیگر و مشاعری داره، اعضای داره این انسان که مربوط و مختص به آدم بعد هست. با این آدم، با عیش این آدم، با لذات این آدم منافات داره. در اثبات این مطلب که فایده خلقت انسان صرف زندگی در دنیا نبوده، بزرگوار عدالله نوامه برهانهای عقلیه را ایراد فرمود، وارد فرمود در اینجا که منبارش را خواند. از جمله برهانها این بود که انسان، زندگی انسان برخلاف زندگی حیوانات، زندگی راحت در دنیا نیست. اکثر مردم در دنیا زندگی سختی دارند، سختی معیشت، سختی زندگی، و اکثر مردم در دنیا از راه کارگری، از راه کارمندی، از راه اجیری زندگیشون را سپری میکنن. اون قشری که جزء رؤسا هستن، قشری که جزء عزیزهای دنیایی هستن، خیلی قلیلن. اکثر مردم در ذلت و در سختی زندگی میکنن. پس معلوم میشه فایده ای از خلقت انسان صرف زندگی دنیا نیست. دلیل بعد و برهان بعد این بود که در وجود انسان، در بدن انسان مثل حیوان لباس مناسب تعبیه نشده. برای انسان مثل حیوان غریزه خلق نشده. انسان مثل حیوان برایش مسکن مناسب طبع تعبیه نشده. حیوان لباسش در بدنش، مسکن حیوان برای او تعبیه شده موافق طبعش، غذای حیوان مناسب طبعش بر اساس غریزش، برای او مقدر شده و لحاظا حیوان احتیاجی به زندگی اجتماعی و زندگی شهری نداره برای تحصیل ما یحتاجش، به صورت انفرادی زندگی میکنه و همین انفرادی زندگی کردن مناسب طبع باعث لذت دنیایی میشه، سختی دنیایی نداره. وقتی انسان ها در اجتماعات شهری و روستایی زندگی میکنن، در اجتماعات مدنی، در اینجا باعث میشه بین اینها حسدها پیدا بشه، کینه ها پیدا بشه، دشمنی ها پیدا بشه، به اموال همدیگه نظر داشته باشن، به نوامیس هم نظر داشته باشن، تحاسد پیدا میشه، تباغض پیدا میشه و همین مطلب منافات داره با لذات دنیایی و عیش دنیایی، باعث میشه که کار بر اینها سخت بشه. برهان بعد این بود که انسان برخلاف حیوان غریزه نداره. همین نداشتن غریزه باعث میشه که نتوانه مثل حیوان یک زندگی راحت داشته باشه. از همون اول همش باید بره از این و اون کسب کنه، یاد بگیره چه غذایی برای خوبه، چه غذایی ضرر داره، چه جور زندگی بکنه، چه جور مسکن تهیه بکنه. از طرف دیگر غریزه یک نیروی تعدیل کننده درونی هست، یک نیروی مراقب درونی هست. غریزه به حیوان اجازه نمیده بیشتر از اون نیازش بخوره، غریزه به حیوان اجازه نمیده بیشتر از توانش تولید مثل کنه، قوه شاهیش را به کار ببره. غریزه حیوان را، قوای جسمانی حیوان را کنترل میکنه، لحاظا حیوان دیگه نه مریض میشه، نه دچار قدنج میشه، نه دچار ضعف قوا میشه، نه همش باید به فکر اصلاح قوای بدنش باشه، به فکر رژیم گرفتن باشه، رژیم غذایی گرفتن باشه، به فکر کنترل برنامه خوابش باشه، به فکر کنترل قوای جنسیش باشه. هیچ احتیاج به اینها نداره، چون غریزه یک نیروی کنترل کننده قوای جسمیه. انسان این قوه را، این غریزه را نداره، برای همین اکلش، شربش، خوابش، خوراکش، تولید مثلش همه از کنترل خارجه، همش دچار دردسرهای دنیایی. این منافات با لذات دنیاست، نشان میده انسان برای دنیا خلق نشده. دلیل بعد که بزرگوار علالله مقام فرمود، شعور انسانیه، خیال و فکر انسانیه. فکر و خیال باعث میشه انسان در زمان حال زندگی نکنه، اگرچه بدن زمانش زمان حاله، ولی یا انسان داره در گذشته ها سیر میکنه یا در آینده ها. همین سیر در گذشته و آینده زندگی را، عیش را منقص میکنه، ناگوار میکنه، همش به فکر حسرت گذشته ها، قصه از دست داده ها، همش به فکر آمال و آرزوهای دور از دست دست آینده، همش به فکر نگرانی و ترس از آینده، همش در حسرت و در حسرت نداشته هایی که در دست مردم میبینه. این به واسطی قوه فکر و خیاله. فکر و خیال انسان را پیر میکنه، فکر و خیال زندگی انسان را ناگوار میکنه. و همین دلیل دیگر هست برای اینکه غرض از خلقت انسان، فایده خلقت انسان، این زندگی دنیا نیست. زندگی دنیا یک پل، یک مسیر عبوره، اینجا انتهای مسیر نیست. پس در اینجا دلیل‌ها و برهان‌های یقینی عقلی بزرگوار علالله مقامه ایراد فرمودن که ثابت کرد فایده از خلقت انسان زندگی و لذت و عیش دنیا نیست. ادامه مطلب. این مطلبی که عرض شد محض مثل بود، از برای آنکه سر افعال طبیعیه حیوانات را ذکر کنم، و مرادم این است که آنها تخلف از طبیعتی که به آن مجبور، یعنی جبلی اینهاست و در آن مخلوقم نکنن. پس اگر در جنسی از اجناس در بقای نوع آنها سالی یک مرتبه کفایت نکند، آنها را سالی دو مرتبه به هیجان آورد، و اگر بیشتر اختزا کند بیشتر. و مقصود این است که آنها از برای هر امری آفریده شده اند، اموری طبیعیه در آنها خلق شده که از آن طبیعت تخلف نکنند. پس چون از آنها تخلف نکنند همیشه سالم باشند و احتیاجی به طبیبی و دوایی و منزجی و مسهلی ندارند، و اگر احیانا محتاج به دوایی شوند، باز طبیعت آنها میل به آن گیاه که دوای اوست کند. چقدر زیبا فرمود. یه قوه کنترل کننده درونی، قوه حاکم بر قوای جسمی به اسم غریزه، همین طبیعتی که این بزرگوار علی الله مقام فرمودن، غریزه حیوانات. فرمود که غریزه باعث میشه که حیوان هر قوه از قوای جسمیش را در مسیر اعتدال، در مسیر صحیح به کار ببره. چقدر غریزه را خدا زیبا قرار داده در حیوانات. میفرماد که فرمود و اشاره میفرماد بعد از این، بعضی از حیوانات برای بقای نسلشون متناسب با اون زیستشون، متناسب با اون نوع زندگیشون، اینها احتیاج هست مثلا سالی یک بار به هیجان بیان، بعضی سالی دو بار، بعضی سالی بیشتر. بعد مثال میزنه بزرگوار، متناسب با نوع زیستشون و متناسب با اون فایده خلقتشون. هر حیوان یک غریزه مخصوص به خودش داره، هر حیوان غذای مناسب طبعش را میدانه، هر حیوان دوای مناسب طبعش را میدانه، احتیاج به طبیب، به قاضی، به حاکم نداره. پس به هوش باش که در مثلها مطلب از دست نرود، که اگر گفتم مثلا آهو سالی یک دفعه به هیجان می آید از برای نکاح و در بقای نسل یک دفعه کافی بود، ایراد نکنی که خروس چرا در هر ساعتی چند دفعه به هیجان می آید. و سر این که خروس زیاد به هیجان می آید این است که احتیاج به وجود مرغ خانگی در مرغ زیاده از وجود آهوست، و مرغ بیشتر باید به مصرف برسد. از این جهت یک مرغ جوجه های بسیار می تواند به عمل آورد، چرا که آبادان نباید هم کند به سوی آنها، به خلاف سایر مرغ ها مانند کبوتر که آبادان را باید هم کند. پس دو جوجه بیشتر بیرون نیاورند که متحمل آبادان یکی نر می شود و دیگری ماده. و ادامه از برای و ادامه از بقای نسل تخم آنها مانند نسل آنها بسیار ضرور است و بیش از نسل آنها ضرور است، و مرغ با خروس بهتر و بیشتر تخم کند و نکاح آنها باعث زیادتی تخم آنهاست. پس از این جهت خروس را شهوانی آفریدن که دائما مرغ‌های بسیار را از خود راضی کند. در اینجا بزرگوار علی الله مقامه می فرمان که صانع این مرغ هر حیوانی را به اندازه ای که احتیاج داره این خلقت، این دنیا، به اندازه ای که احتیاجش هست، به اندازه ای که حکمت اقتضا می کنه، غریزش متناسب با اون حکمت از خلقتشه، با اون فایده ای از خلقتش. مثال زدن به آهو و مرغ خانگی. فرمودن که آهو حیوانی هست، حیوان وحشی در ملک، و اونقدری احتیاج به گوشت آهو پیدا نمیشه تا احتیاج به مرغ خانگی. چون احتیاج به آهو کمتر هست در این ملک، آهو کمتر به هیجان میاد. یک دلیل. دوم، در مرغ خانگی، در نکاح مرغ خانگی یک فایده دیگر هست که اون تخم این مرغ باشه، که آهو این فایده را، این نوع خلقت را نداره. پس بنابراین در مرغ خانگی دو تا منظور مد نظر سانه هست، یکی خود گوشت این مرغ، یکی تخم این مرغ. پس این مرغ خانگی باید بیشتر به هیجان بیاد، پس بیشتر هم به هیجان میاد. برای اینکه بیشتر بتوانه به هیجان بیاد، برای اینکه تعداد نسلش بیشتر باشه، با سانه مدبر در روش زندگی این، در زیست این، در زیست این مرغ خانگی، در غریزه این، در طبیعت این، طوری برنامه را قرار داده که متناسب با این هیجان زیاد خلوص باشه. چیه تدبیر سانه حکیم؟ این هست که مرغ خانگی طبعاً غریزتاً حیوانی هست که وقتی تخم میگذاره، وقتی جوجه ها از این تخم سر میارن بیرون، حیوانی هست که این طبع را نداره بره غذا به جو دهان مرغش بگذاره. فایده چه میشه؟ فایده این میشه که با دردسر کمتری، با فراغ بال، فراغ خلاصه آسایش بیشتری بتوانه مرغ، بتوانه تخم بگذاره و بتوانه این نیاز خلوص برطرف بشه. چقدر همه چی با هم چفت و بست شده؟ چه سیکل کاملیه، چه زنجیر کامل و متصلی هست، هر چیز در جای خودش. اما مثلا در حیوانی که هیجان کمتری داره، مثال زد بزرگوار علی الله مقامه، مثل مثالی که در اینجا زدن، فرمودن به خلاف کبوتر. کبوتر حیوانی هست که میره غذا را میجمه دهان جوجه هاش میگذاره، و اگر این قرار باشه مثل خروسی به هیجان بیاد، زندگی برای ناگوار میشه. پس خدای متعال در طبع این کبوتر قرار داده که کمتر از خروس به هیجان بیاد که زندگی برای این گوارا باشه. پس چطور هر حیوانی زندگی گوارا در این دنیا داره؟ چقدر زیبا ما را به فکر وامی داره، چقدر زیبا بران ارائه می فرمان بزرگوار عدد دام مقامه، چقدر خلقت از روی برنامه، از روی تدبیر صنعت شده. ادامه این مطلب و مقصود همه از همه این بیانات این است که چون از بیانات سابقه یا غیر آنها دانستی که سانه این ملک حکیم است و هر چیزی را از برای کاری و فایده آفریده. پس اگر انسان را از برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و جماع کردن و ابقای نسل آفریده بود و بس، طبیعت او را مانند حیوانات معتدل آفریده بود که میل نکنند مگر به غذای مناسب و شراب مناسب، و آن غذا را بی زحمت خود ایشان از برای ایشان آفریده بود مانند غذای حیوانات، و الحال هم غذای انسانی بی زحمت خود انسان نمونهش در دنیا هست، مانند گلدو و بادام و فندق و خرما و انواع و اقسام ثمرات و میوه ها. پس اگر انسان را از برای خوردن آفریده بود، طبع او را طبع اجتماعی در یک جا نیافریده بود و ایشان را مدنیت‌تر خلق نفرموده بود و طبع ایشان را مانند طبع آهو خلق کرده بود که در جنگل‌ها از انواع حبوب طیبه و میوه‌های رنگ رنگ بخورند و بیاشامند و اکتفا به جفت خود کنند و در بیابان‌های وسیع منزل کنند و مزاحم یکدیگر نباشند و میل نکنند مگر غذای مناسب را، و میل نکنند غذای نامناسب را، و شهوت جماع به هیجان نیاید در ایشان مگر در وقت حاجت که بقای نو باشد و میل نکنند مگر به جفت خود، و در هر هوایی که مناسب طبع آنهاست و در هر مکانی که مناسب طبع آنهاست زیست کنند و بخورند و بیاشامند و بخوابند و بیدار شوند و جماع کنند بدون همی و غمی در نهایت رفاهیت عیش تا به اجل مقدر خود برسند. خب بزرگوار علالله مقامه میفرماد که حالا از روی اون مثالی که از روی اون اثباتی که برای حیوان کردیم که چقدر این برنامه زندگی، چقدر این قوه غریزه کنترل کننده درونی مناسب هر حیوان خلق شده که زندگی این حیوان گوارا باشه در دنیا، نهایت لذت را از زندگی ببره، حالا میایم سراغ انسان. میفرماد اگر فایده خلقت انسان هم مثل حیوان عیش و لذت دنیا بود، خدای متعال انسان را باید مثل حیوان صاحب غریزه خلق میکرد. غریزه داشت که احتیاج به طبیب نداشته باشه، احتیاج به زندگی اجتماعی نداشته باشه، غذای مناسبش را بدانه چیه، مسکن مناسبش برای او تعبیه شده باشه، مثل حیوان غذای مناسب برای او تعبیه شده باشه، مهیا شده باشه، احتیاج به پختن نداشته باشه، احتیاج به خیاط نداشته باشه، به نساج نداشته باشه، به غزال نداشته باشه. وقتی انسان غریزه نداره، وقتی انسان مایحتاجش در دست اونیست، مهیا شده برای اونیست، باعث چه میشه؟ باعث این میشه همش محتاج به هم باشه، باعث این میشه باید در یک اجتماع زندگی بکنه، باعث این میشه که از زندگی لذت نبره. بعد میفرماد که وقتی در یک اجتماع زندگی بکنه، همش این باید نگاهش بزن اون یکی باشه، همش حسرت زندگی اون را ببره، اون حسرت زندگی این را ببره، همش باید با هم درگیر باشن، همش باید اینجا قصدار باشن، مهمون باشن، مغموم باشن، و یک شعوری هم روی کله اینها باشه که این هم‌وغم اینها رو بیشتر کنه. پس ابدا انسان برای زندگی دنیا آفریده نشده برخلاف ایمان. و چون خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و نکاح کردن به اعتدال حرکت می کردن، چون در خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و نکاح کردن به اعتدال حرکت می کردن و در هوای مناسب و مکان مناسب زیست می کردن، در نهایت صحت مزاج بودند، پس ناخوش نمی شدن، پس طبیب و عطار ضرور نداشتن، و چون غذای ایشان ثمرات درختان بود، زراعتی و زارعی و گاوی و خیشی و عملی و اکلی ضرور نداشتند و همچنین محتاج به مغنی و عملی و اکلی آبار و انهار نبودند و همچنین محتاج به منقی و آسیابان و آسیا و خباز و طباخ و بقال نبودند و چون لباس بدن ایشان خلق می شد، محتاج به حلاج و غزال و نساج و خیاط نبودند و همچنین محتاج به نجار و آهنگر و سایر اشخاص و اوزا و اسبابی که الهاد محتاجن نبودن. و چون هر یک قانع بودن به رزق مقسوم وافر خود در جنگلها و به مساکن وسیعه خود در مغاره‌ها و کوه‌ها و بیابان‌ها، نزاعی و جدالی و تباغض و تحاسدی در میان ایشان نبود، پس محتاج به مرافعات و مخاصمات و حیل شرعیه و شهود و بینه و حکام شرع و عرف و کت خدا و ضابط و ناظم و حاکم و وزیر و سلطان نبودند و در نهایت رفاهیت عیش و عشرت می کردن و در این عیش و عشرت به هیچ وجه من الوجوه محتاج به عقلی و فکری و تدبیری انسانی نبودند مانند سایر حیوانات. و چیزی که در خوردن و آشامیدن و نکاح کردن و خواب کردن و بیدار شدن و متمتع از لذات جسمانی شدن ضرور است، جا جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه و شاهیه و اعضا و جوارح جسمانیه و قوای جسمانیه و باصره و سامعه و شامه و ذائقه و لامسه است و همه اینها را مانند سایر حیوانات بر وجه اکمل داشتند و محتاج به شعور انسان و عقل و علم و ذکر و فکر انسانی نبودند. و اگر گمان کنی که شعور انسانی از برای این خوب است که متاعهای منفرده و ادویه مفرده را ترکیب کنند تا طعمهای لذیذه از برایشان حاصل شود و الوان مختلفه را در لباسها صنعت کنند و امارات عجیبه غریبه بنا کنند که از آنها لذت برند و تصرفها در لباس زنان و اطفال کنند و آنها را به زر و زیور بیارایند تا لذتها برند، عرض می کنم که لذتها از هر کسی و هر حیوانی مناسبات طبع اوست، پس به مناسبات طبیعی می رسیدن و لذتهای بی نهایت می بردن. آیا نه این است که شخصی از شیرینی هضم می کند و شخصی از ترشی؟ و گاهی شخصی از شیرینی هضم می کند و گاهی از ترشی؟ پس شیرینی از برای شخصی نهایت مناسبت دارد و هضم می کند از آن و از ترشی متنفر است، پس احتیاجی به ترشی ندارد. و همچنین ترشی از برای طبع ترش پسند، پس اگر ترکیب اغذیه و ادویه نمی کردن و شعور بناهای عالیه و هور و قصور نداشتن، به این طوری که حال در میان بنی نوع انسان متداول است، احتیاجی هم به اینها نداشتن و از آنها متمتع نمی شدن. و ثانیاً عرض می کنم که اگر مقصود این بود که متمتع از این گونه لذات متداول شوند، از برای انسان قادر آسان بود که بدون مشقت و کلفت خود آنها را از برایشان خلق کنند، چنان که متاعهای مرکبه از طعمهای مختلفه را الحال خلق کرده که بدانی می تواند خلق کند و طاووس را به رنگهای مختلفه آفریده که نمونه باشد. پس اگر مقصود صانع قادر این بود که به طعمهای مرکبه و انواع اقسام الوان مرکبه و امارات عالیه عجیب ملتز شوند، بدون مشقت خود ایشان از برایشان آفریده بود، چرا که چنان که حیوان را چون از برای خوردن آفریده بود، شیر را در پستان مادر پیش از بیرون آمدن از شکم از برای آن آفرید بدون مشقت و کلفت خود آن، و گیاه را در بیابان آفرید بدون مشقت و کلفت خود آن، و آلات و اسباب تناول آنها را آفرید مثل چش و گوش و شامه و ذائقه و لامسه و دست و پا و سایر اعضا و جوارح بدون مشقت و کلفت خود آن. پس اگر انسان را از برای تمتع لذات جسمانی آفریده بود، آن متاعها را و جمیع ما یحتاج او را خود او خلق می‌کرد بدون مشقت و کلفت انسان، و شعور انسانی در انسان بی حاصل بود و لغو بود. تا به اینجایی که خوندیم، بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمودن به تفاوت بین انسان و حیوان. فرمود که خدای متعال اگر قرار بود انسان را، فایده خلقت انسان را لذت دنیا قرار بده مثل حیوان، اول بایستی که مثل حیوان تمام مایحتاج این انسان برای او تهیه بشه، اولا. ثانیا طبیعت او مناسب با این مایحتاج تعبیه شده قرار بگیره. ثالثا احتیاج به تهیه این مایحتاج به واسطه عقل و شعوری که مانع از لذت دنیا میشه نباشه. خب فرمودن که شرط لذت بردن در دنیا چیه؟ فرمودن شرط لذت بردن اینجا این هست که این بدن حیوانی یک قوه نباتیه داشته باشه و یک قوه حیوانیه، دیگه احتیاج به فکر و عقل و شعور و خیال نداشته باشه. قوه نباتیه چیه؟ هضمش درست باشه، دفعش درست باشه، قوای نباتیش درست باشه، هضم و دفع و جذب و امساک و اون قوه مالبیش درست باشه، قوه رشدش درست باشه. قوای حیوانیش چیه؟ قوای حیوانیش دیدنش، شنیدنش، لمسش، شامش، ذائقش، اینا درست باشه. لازمه این که این قوای نباتی هضم و جذب و دفع درست باشه، درست کار بکنه، چیه؟ اندازه بخوره، یه قوه غریزه داشته باشه، به اندازه بخوره، به اندازه بخوابه، به اندازه نگاه بکنه. حالا در انسان نه تنها یه قوه غریزه نداریم کنترل بکنه، بلکه یه قوه دیگر داریم، خیال و فکر و عقل، که قصه انسان را بیشتر میکنه و این نباتیت و حیوانیت انسان را کنترل نمیکنه، از اعتدالش خارج میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم، فرمودن که در حیوان خدای متعال چطور قرار داده؟ لباسش مناسب بدن، مناسب تبش، مسکن مناسب تبش، مناسب بدنش، غذا مناسب تبش، مناسب بدنش. نتیجه چه میشه؟ برای یک مسکن احتیاج نداره بره عمله بگیره، کارگر بگیره، بره زحمت بکشه، پول در بیاره، به این کارگر بده، براش بسازه. برای خوردن احتیاج نداره بره از صبح تا شب کار بکنه، دو برون پول در بیاره، بده نانوا برای اون نان بپزه. برای لباس پوشیدن احتیاج نداره بره زحمت بکشه، بده خیاط برای او مثلا پارچه را برش بزنه، پارچه بدوزه، بده نساج نخها را تبدیل به پارچه بکنه، بده غزال برای او نخوافی بکنه. هیچ احتیاج به اینها نداره. احتیاجات از کجا پیدا شده؟ از اینجا پیدا شده که صانع حکیم ما یحتاج ما را در ما قرار نداده، عمدن قرار نداده، ما را اینجا به مشقت انداخته، به سختی انداخته، چون برای لذت دنیا ما را خلق نکرده. بعد بزرگوار شبهات را برطرف میفرماد. میفرماد ممکنه بعضی بگه خب درست، خدای متعال برای ما لباس مناسب قبلا مهیا نکرده، مسکن مناسب مهیا نکرده، غذای مناسب از قبل مهیا نکرده، ولی با این فکر و شعوری که داریم ما می نشینیم برای خودمون خانه خوب می سازیم، لباس خوب می دوزیم، غذای خوب می پزیم. اگرچه نداریم، باز یک جوری مثلا اینجور به واسطه این یک مقدار از اون مشقت را کم می کنیم. جواب بزرگوار چیه؟ علالله مقامه می فرمان که خدای متعال این هر چیزی رو از ریشش بررسی میکنه. خدای متعال هر لذتی که قراره یک حیوان ببره، چطور حیوان یک لذت میبره، یک لذت از یک شی میبره، طبعش مناسب با این شی خلق میشه، لذت میبره. خدا میتوانست در ما یک طبعی قرار بده که ما احتیاج نباشه از قرمه سبزی لذت ببریم، از یک گوشت خام لذت ببریم. مثل حیوان دید وقتی که مثلا یک حیوان درنده یک گوشتی را میخوره با چه لذتی میخوره، انگار داره 100 تا شیشلیک میخوره، اینجا 100 برابر از یک چلو کباب خوشمزه تر میخوره. یا گوسفندی که علف میخوره با چه لذتی این علف را میخوره، از 100 تا غذایی که انسان میخوره بیشتر لذت میبره. پس اولا خدای متعال میتوانست طبع ما را مثل حیوان طوری قرار بده که به جای اینکه از گوشت پخته لذت ببریم، از گوشت خام لذت ببریم. به جای اینکه از مثلا زندگی در آپارتمان لذت ببریم، از زندگی در غار لذت ببریم. مثال زد که کسی که وقتی طبع شیرین پسنده، هر کار بکنی از ترشی بدش میاد. پس تب یک قوه خدادادی هست، هر جوری که خلق شده باشه از همون چیز لذت میبره. پس اولا خدای متعال میتوانست در ما تبعی قرار بده که این تبع ما مثل حیوانات از اون غذای مناسبه در طبیعت لذت ببره. این جواب اول، چه جواب زیبایی هم هست. جواب دوم در مقابل این سؤال این هستش که مگر خدا خودش نمیتوانست برای ما قرم سبزی آماده خلق کنه؟ خدایی که این همه میوه های رنگارنگ خلق میکنه، طعم های مختلف میآفرینه، خدایی که یک طاووسی خلق میکنه مرکب از زیباترین رنگ های آفرینش، مگر نمیتوانست مثل این طاووسی که خلق کرده غذای بیافرینه، مهیا مجموع از رنگ ها، مجموع از طعم های شیرین و مجموع از هر که خلاصه طبع مناسب خودش که خلق میکنه، مگر نمیتوانست یک غذای رنگارنگ، یک غذای چند مزه خلق کنه مثل همین طاووس، مثل این میوه های مختلف؟ میتوانست خلق کنه، عمدن خلق نکرد. پس در جواب این شبهه، این سؤال، دو تا جواب محکم داریم. جواب اول، طبع انسان را خدا طوری آفرید با غذای مهیا در این عالم مناسبت زیاد نداشته باش، با گوشت خام مناسب نباش. جواب دوم، خدای متعال غذای مهیای طبع انسان را آماده شده برای انسان نیافرید، انسان را به مشقت انداخته، انسان سخت زندگی میکنه، با مشقت زندگی میکنه، چون برای اینجا خلق نشده.